أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کتاب قضایع سلسله مقدماتی است که این مقدمات مربوط به خود قضاست که تا حدودی روشن شد. بخشی از اونها مربوط به افتا است و بخشی از اونها مربوط به مطلق علم است که جامعه را باید با علم اداره کرد، یک، و هیچ کسی خارج از تخصص خودش سخن نگوید، این دو، و جامعه را متخصصان علوم اداره کنند، این سه. این روایاتی که در کتاب قضا آمده بخش قابل توجه از اونها مربوط به جامعه اسلامی است، اختصاصی به کتاب قضا و فن قضا ندارد. مسئله اجتهاد را تو همین روایات قضا تبیین کردند که فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی ما اهل بیت علیهم السلام اصول و قواعد اولیه اداره زندگی را به شما میگیم، استنباط فروع از این اصول، تطبیق این اصول بر اون فروع استخراج شده به عهده خود شماست. این دعوت به درس خوندن نیست، این دعوت به تعلم نیست. یه سلسله روایاتی است که در طلب العلم فریضه که اونا رو میخونی، یه سلسله روایاتی است که دارد خدای سبحان بر علما تعلیم جهال را وارد کرده، اولاد کرده است، لأن العلم قبل الجهل، و خدا فراگیری علم را برای هیچ ملتی واجب نکرد مگر اینکه قبلا بر علما تعلیم را واجب کرده باشد، که وجوب تعلم افراد مسبوق به وجوب تعلیم علماست. اینا یه سلسله اموری است مربوط به جریان علمی، اما دعوت به اجتهاد تو همین روایات به باب قضا است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. جامعه تا زمان ظهور حضرت نیازمند به احکام و حکم است و در هر عصر و مصری اوضاع عوض می شود. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که لا تقصرو، یعنی لا تقصرو، قصر با قاف و سین فشار، فرزندانتون نسل آیندهتون را وادار نکنید که مثل شما زندگی کنن، مثل شما فکر کنن. اونا مال عصر دیگرن، فکر دیگرن، نیازمند به اسباب و علل دیگرن. لا تقصرو اولادکم علی اخلاقکم. ما وظیفه داریم، یعنی ائمه علیهم السلام، که همه شما را هدایت کنیم. فروعی که در هر عصر و مصری مورد نیازی مجامع است از این اصول کلیه ما استنباط می شود، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. اون که نتواند مجتهد سیاسی باشد، مجتهد اجتماعی باشد، مجتهد اخلاقی باشد، که یعنی که از اون اصول کلی نیاز هر عصری را در بیاورد، اون دیگه مجتهد نیست. فرمود شما باید نیاز هر عصر و مصری را از این اصول کلی ما در بیارید و فرزندانتون را هم مقصور و مجبور نکنید که با آداب و سنن شما زندگی کنند. یه سلسله خطوط کلی است که به اصطلاح خط قرمز است، حلال خدا حلال است، حرام خدا حرام است، اینا تغییر ناپذیر است. اما کیفیت زندگی، کیفیت اقتصاد، کیفیت معیشت، کیفیت امنیت، کیفیت تأمین، اینا فرق میکند. فرمود لا تقصروا اولادکم علی اخلاقکم، ولی علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. این علیکم التفریع یعنی همین سنت رایج حوزوی که هزارها سال بود همین جور شما از روایات در بیارید. یا از روایات طرزی استنباط کنید، طرزی در بیارید که مشکل روزیتون را حل کند. الان همه ما درس خونده ایم برای الهی، مسئله ارث کسانی که از بستگان بنی اعمامن، اینا رو درس خوندیم، درس بحث کردیم امثال ذالک. و دیه خطای محض را هم خوندیم که بر عاقل است. الان اگر به یکی از ماها که مشغول درس و بحث حوزوی هستیم بگن پسرعموی شما در فلان جاده با موتور یا غیر موتور تصادف کرده است، شما بیاد دیه بدید، ما این چپ و راست نگاه میکنیم میگیم حرف تازه است، این یعنی چی؟ پسرعموی ما تو جاده تصادف کرده، من بیام؟ اصلا مسئله عاقله را درس خوندیم، درس گفتیم، کتاب نوشتیم، اما اصلا برای ما بیگانه است که پسر عموی ما در فرون جاده تصادف کرده، من بیام دیه شو بدم؟ خب مگه این حکم شرعی نیست؟ مگه این معاذله نسخ شده؟ اصلا طرزی از جامعه بیرون رفت که برای ما آشنا نیست. یکی از قضات محترمی که خب وقتی که ما تو شورای قضایی بودیم مسئله مطرح بود دیگه، این ناله میکرد میگفت یکی تصادف، تصادف قطعاً تصادف غیر عمد است و تصادف غیر عمد را هم عاقله باید بپردازد. اما بیش از 30 سال از الان که دستگاه قضا هست، 30 سال یعنی 30 سال، 40 سال یعنی 40 سال، اصلا یعنی اصلا ده ها حکم قتل خطایی اتفاق می افتد یا شبیه قتل اتفاق می افتد که خطای محض است و دیه بر عاقل است و اصلا به پرونده نمی آید این حکم، مگر این حکم الله نیست؟ چیجور شد که اصلا کسی بیادش نیست؟ این قاضی بیچاره با هم گفت که ما ناچاریم به هر دسیسه و حیله که شد این رو شبه عمد، شبه عمد یعنی شبه عمد، اگر عمد باشد که حکمش معلومه، شبه عمد باشد حکمش معلومه، خطأ محض باشد حکمش معلومه. خطأ محض مال عاقل است، ما با هر دسیسه و حیله که هست این حادثه‌ای که خطأ محض است این رو سعی میکنیم به شبه عمد در بیاریم که بگیم خودش باید دیه خسارت بده، مگه این حکم الله نیست؟ چیجور شد که از یاد همه ما رفت؟ حکم شرعی خداست و یاد همه ما رفت. پس میشه اگر چون چه با حکم خدا یه جور دیگه بازی بکنن این دیگه نسیه منسیا بشه، ولی راه دارد که نظام را طرزی انسان اداره کند که نه حکم خدا فراموش بشه، نه حکم نسیه منسیا بشه و به روز باشه. هیچ کس بی اجتهاد حرف نزند یک، و بدون تخصص سمتی را نپذیرد دو، و بیرون از منطقه فهم خود فتوا ندهد، حکم نکند این سه، جامعه میشه جامعه منتظر. این شب و روز ثواب برش به همچین جامعه می نویسن، جامعه انتظار همینه دیگه، که انسان اگر چنون چه رای حضرت را، طریق حضرت را خود عمل بکند و به دیگر را منتقل کند، این منتظر واقعی است. حالا خواه در مسئله نظامی، خواه در مسئله امنیتی، خواه در مسئله تأمینی، خواه در مسئله دیگر. لذا من حیفم آمده که این روایاتی که به این امور پرداخت، اولا باسواد شدن، ما بدانیم که باسواد شدن معصیت کبیره نیست، و بدانیم اونی که تو دست و پای خیلی ها ریخته است این هم نمیگن بهش سواد، سواد یه چیز دیگه است. تا انسان صاحب نظر نشه سواد نیست. نظر هم نظر اختصاصی و تخصصی است، و بود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، فروع لازمه هر اصل و مثل را شما در کلیه در ما در بیاری. این برای اصل زبه تا اصل برای اصل زبه تا اصل ظهور گفتن دیگه، که حالا اینا رو باید بخونیم. چون آخر روایات امروز با روایات دیگه فرق میکند، این روایات امروز میگن کسی جامعه بخواد اصلاح بشه باید مجتهدانه هر کار را به دست مجتهدش بدن و اگر کار را به دست متخصص ندن جامعه دیگه جامعه دینی نیست، هر میشه هر جو مرج و هر کسی هر حرفی را هم نزند. من مقدمات جواهر نگاه کردم، مقدمات مثلا بر کتاب شریف کشف الغطا را نگاه کردم، بعضی بزرگان متأخر را نگاه کردم، فرمایشات خوبی دارن، اما این روایاتی که من دیدم تقریبا 36 روایت است. اینا خطوط کلی یک جامعه متمدن را ذکر میکنن، هم فتوا را ذکر میکنن، هم قضا را ذکر میکنن، هم تخصص میفرماد بیش از خلاصه سواد طرف نزن. خیلی حرفه. الله یجوز منطقک علمک، بیش از سواد طرف نزن. خب اگه جامعه ما این مگه نما کلام ما نیست؟ ما در و دیوار این حرم رو میبوسیم و افتخار میکنیم. روایات نورانی اینا که بالاتر از در و دیواره. فقط بیش از سواد طرف نزن، یعنی هر کاری در این مملکت باید به دست متخصصینش باشه. اگر این جو شد همه ما راحتیم، همه مشکلات حل شده است. این که کلامکم نور، کلامکم نور یعنی همین، تنها مربوط به عبادت ها نیست. فرمون الله یجوز یعنی تجاوز نکند. الله یجوز منطقک علمک، بیش از سواد طرف نزن. بعد فرمون علینا الغاء الاصول و علیکم التفریب، مجتهد بشید. ما یه سلسله قواعد کلی رو میگیم تا زمان ظهور حضرت. از این اصول کلی باید شما تطبیقات فراوان مجتهدانه داشته باشید، فرزند عصرتون باشید، فرزند مصرتون باشید. من تشکر میکنم از بزرگواران و آیونی که تلاش و کوشش کردن در کتاب جوامع روایی شیعه، در جوامع روایی سنت حدیثی برای این جمله پیدا نکردن که از ساکت و الحق شیطان اخرس. این کلام بعضی از علماست و اگر بعضی ها از اهل سنت این رو به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت دادن، سند معتبری بر او پیدا نکردن. اما اصل مطلب هم قرآن تبیین کرده است که کسبان حق حرامه، هم نهج البلاغه تصریح دارد کتاباً و سنتاً کسبان حق حرامه. حالا این حدیث نشد حدیثی دیگه. غرض این است که هم تشکر سعی بلیغ این آقایون و همین که من یکتم ها فانه آثم قلبه که در قرآن است. الله یغار رو علی کذت ظالم و سقب مظلوم که بیان نورانی نهج البلاغه است. کتاباً و سنتاً کسبان حق حرام است. حالا اون که از ساکت و ان الحق شیطان اخرس کلام بعضی از علما و طرف دیگه است. مطلب دیگه این که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در همون مقدمه کتاب قضایی سلسله فروعی را ذکر کرده، یه فرعی را ذکر کرده که با 5-6 وجه خواستن این را حل کنن، بالاخره بدون صحبت نبود و اونی است که قضا واجب کفایی است. حالا در جامعه‌ای که قضا واجب کفایی شد، یکی از آیون تصدی قضا را به عهده گرفت و دیگری احساس میکند بهتر میتواند اداره کند، نسبت به او استحباب عینی دارد. حالا اشکال کردن که چگونه شما فتوا دادید این واجب کفایی است، اولا این شخص این واجب کفایی را این زید شروع کرده به عمل کردن، ثانیاً امر که خود را اولا می‌بیند برای او مستحب عینی ثالثاً استحباب با وجوب سازگار نیست، مگر وجوب کفایی مال بر همه واجب نیست. اگر بر همه واجب است کفایتاً، چگونه بر این زید مستحب است عیناً؟ جمع بین استحباب عینی و وجوب کفایی یعنی چه؟ چند وجه کرده سید عروه رضوان الله تعالی علیه. من فکر میکنم در این گونه از موارد ما دو تا راه حل داریم. راه های حل فراوانی است بخوافازه کردن. این دو تا راه حل میتونه مشکل را حل کنه. هر جا واجب و مستحب جمع شد، یا عنوان ها دو تاست که وجوب رفته روی یک عنوان و استحباب رفته عنوان دیگر، یا اون که مستحب است مستحب نیست، افضل و فرده الواجب است. مثلا میگن نماز اول وقت مستحبه، نماز جماعت مستحبه، نماز جماعت فرد واجب است نه مستحب، نماز اول وقت فرد واجب است نه مستحب. این استحباب با وجوب چی رو جمع میشه؟ نماز اول وقت مستحبه یعنی چی؟ نماز جماعت مستحب است یعنی چی؟ اما این به احد الامرینه، یا مرزها جداست که اصل صلات واجب است یک، یعنی یک کامل مرزها جداست، دو ایقاع صلات بالجماعه که یک امر خاص است این مستحبه، چون این صلات را آدم میتونه هم فرادا بخونه هم مستحب، هیچ کدوم تعیین نشده که ایقاع صلات فرادا یه امر عادیه فقط همون صلات واجبه، ایقاع صلات بالجماعه این ایقاع مستحب است نه اصل صلات، یا اینه یا نه وقتی گفتن نماز جماعت مستحب است، نماز اول وقت مستحب است، یعنی افضل و گوش افضل و فرده الواجب است نه مستحب. نماز جماعت مستحب است یعنی چی؟ نماز جماعت افضل و فرده الواجب است، نماز فرادا واجب است، نماز جماعت مستحب است، این فرد افضل از او فرد است، نه اینکه نماز جماعت مستحب باشد. نماز اول وقت مستحب است یعنی چی؟ یعنی نماز غیر اول وقت فرد فاضل است، نماز اول وقت فرد افضل است، این افضل و فرده الواجب است نه مستحب. نماز جماعت مستحب نیست، نماز جماعت افضل و فرده الواجب است، نماز اول وقت افضل و فرده الواجب است. اگر چنین چیزی ترسیم شد، وقت اون شبهه که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تو عروه دارد اون قابل حل است، که ایشون فرمودن اگر قضا واجب کفایی است چگونه می شود گفت که یک فردی که متصدی قضا شد دیگری اگر می تواند بهتر اداره کند برای او مستحب است؟ این افضل و فرده القضا است. یا نه ایقاع القضاء به وسیله شخص افضل افضل است، که این دو تا عنوان شد. اگر دو تا عنوان باشه که خب یکی مستحب و دیگری واجب اب نداره. یا نه یک عنوان است ولی افضل و فرده الواجب است نه مستحب، مثل نماز جماعت که افضل و فرده الواجب است، یا نماز اول وقتی افضل و فرده الواجب است، یا نماز با اخلاص که افضل و فرده الواجب است. نه اینکه نماز با اخلاص مستحب است، نماز اول وقت مستحب است، نماز جماعت مستحب است. حالا روایت های فراوانی هست که به این اصول می پردازد. بله نه، یعنی اولا واجب است برای همه، سقوطش مشروط است نه ثبوتش. اون که شنیدید مربوط به سقوط است. این واجب اگر از دیگران بخواهد ساقط بشود مشروط است به اینکه یک کسی قیام بکند، اما همه اول که این حادثه اتفاق افتاده است یجب علی الکل کفایتاً، ولی وقتی کسی آمد درش انجام میدهد یسقط عن الباقی، سقوطش مشروط به فعل غیر است نه ثبوتش. ثبوتش علل کل است کفایتا، ولی من به کفایه که قیام کرد از دیگران ساقطه. حالا اینجا سیدم رضوان الله علیه یه فرمایش دارد که صرف قیام کافی نیست، این اگر چنونچه کاملا در صدد تکمیل هست اون وقت از دیگران ساقط است، وگرنه صرف این که این شروع کرده به یک کار حالا از دیگران ساقط بشه این نیست. بالاخره ما یه ثبوت وجوب کفایی داریم، یک ثبوت وجوب کفایی. حالا اینا فرمایشی بود که مرحوم سید رضوان الله علیه ذکر کردن، و این هم دو تا راه حلیست که تنها در باب قضا نیست، در موارد دیگر هم هست که ما هرگز نماز جماعت مستحب نیست، هرگز نماز اول وقت مستحب نیست، بلکه نماز جماعت افضل و فرده الواجب است، نماز اول وقت افضل و فرده الواجب است. روایت های فراوانیست که حالا ما تبرکن هست که شد بخونیم، ولی غرض این است که اصرار اینها به این که شما باید مجتهد باشید. شما یعنی همونطوری که مسئله طبابت یا مسئله دیگه تخصصی افرادی ده واجب است متخصص در رشته باشن، جامعه ما که نیاز دارد به اقتصاد سالم، امنیت سالم، امانت سالم و و و ده ها رشته های دیگه، در هر رشته ما باید متخصص داشته باشیم. این واجب است، بر واجب کفایه دیگه. در همین باب صفحه وسائل جلد 27 صفحه 27 صفحه جلد 27 صفحه 29 روایتی که ایشون نقل میکند از زراره عن ابی عبدالله السلام فی حدیث ان من حقیقت الایمان، کار به قضا ندارد. این که میگه برکات باب قضا این است که روایت های فراوانی که برای اداره جامعه، یعنی اداره جامعه یعنی کشورداری، کار به قضا ندارد. که کشورداری اینه که هر کسی در هر رشته است بیش از سوادش حرف نزنه. این جز ایمانه. از وجود مبارک امام صادق از زراره نقل میکرد از وجود مبارک امام صادق صلی الله علیه، این من حقیقت الایمان الله یجوز منطقوک علمک، بیش از سواد طرف نزن. خب این میشه استاد بشه دیگه، ما مشکلات اقتصادی و گرانی و تورم اینو نداریم که. اگر مسئول سواد اقتصادی دارد و بیش از اندازه سواد شرف نمیزند، کشور آرام میشود. فهم اینجا حقیقت ایمانه. هیچ یعنی هیچ ارتباطی مسئله قضا ندارد. این روایات نورانی را از بس پرفایده بود صاحب وسائل رضوان الله تعالی رو در کتاب قضا ذکر کردن، وگرنه اختصاص مسئله قضا و امثال ذالک ندارد. تنها چندین روایت است که از همین قبیل است، حالا یکی پس از دیگری، شاید به همه شد نرسیم. اول این روایت سیوم است که الله یجوز من حقیقت الایمان الله یجوز منطقوک علمک، بیش از زبتن. اون روایاتی که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، اونها رو انشاءالله بعدن در بحث دیگه میخونیم. ولی حالا شما برای این که تبرکت شروع بکنیم، چند تا روایت رو از اول که بخونیم اینه. ایوما روایت اولش اینه، غالب این روایت معتبر است، مشایخ ثلاث نقل کردن، هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم صدوق نقل کرد، هم شیخ طوسی محمدی ثلاث نقل کردن. روایت اولش این است که ایوما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومت الى قاض او سلطان جائر فقد علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاسم. خب تو بعضی روایات دارد که گناهی که با زبان کرده زبان را عذاب بکنه اینها، این یه بخشی از عذاب است، ولی برابر آیات قرآن اون حکمی که زبان میکند، میگه قضای تو به قضا انشاء میکند، یا اون زیر میزی یا رو میزی که دست میگیرد، همه اینها خارج از ما هستند. در قیامت برابر آیات قرآن کریم وقتی شخصی میخوان عذاب بکنن شاهد میارن، محکمه میخواد شاهد بیاره دیگه، دست شهادت میده، پای شهادت میده، زبان شهادت میده. یوم تشهد علیه السنتهم و ارجلهم و ایدیهم، تشهد یعنی تشهد. پس این دستی که رو میزی زیر میزی رشوه گرفته است ما نیستیم. اگر این دست گناه کرده باشد که باید بگن اقرار کرد. که قرآن که نمیگد این دست، این حکم، این زبانی که قاضی رشوه گرفته و حکم باطل انشاء کرده است، اگر این زبان این کار را کرده باشد که در قیامت باید بگن این زبان اقرار کرده. که چرا فهمد تشهد علیه السنتهم و ایدیهم؟ پس ما این باید خودمون بشناسیم که کی هستیم. ما زبان ابزار ما است، دست ابزار ماست، پا ابزار ماست. وقتی که اینها شهادت دادن تشهد و نتقر رو، همین دستی که نوشت، همین زبانی که انشا کرد، تشهد لتقروا تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و رجالهم. اون وقت انسان، یعنی ما به زبان ما بگیم، به دست ما بگیم، به پای ما بگیم، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، میگیم چرا علیه ما شهادت دادی؟ با اینکه این دست بوسید یا این پا لب بوسید، من میشه ما این، اینا اعضا و جوارح ماست، اینا بیگانه است، اینا میسوزه یکی دیگه میاد، اینا میسوزه یکی دیگه میاد، کل ما نزج جلودهم بدلناهم، این تو سوره نساست دیگه، کل ما نزج جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، این پوست میسوزه پوست دیگه، این استخوان میسوزه استخوان دیگه، کل ما نزج جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. مثلا شما مایی، همه اینها اعضا و جوارح ما هستند، لذا اینا علیه ما شهادت میدن. خب اگر اینی که رومیزی و زیر میگزی گرفت، این اگر این گناه کرده بود که باید بگفت اقرار کرد، ولی این کار این کرد، ولی به دستور ما این کار کرد، ما دستور داریم و گرفت و هم گرفت. این ابزار دست ماست، این چشم و گوش ابزار دست ما هستند، این شاهدها ابزار دست ما هستند، اینا رو میسوزونن تا ما رنج ببریم. تشهد و علیهم السنتهم و ایدیهم، اومد ما گله میکنیم لما شهدتم علینا، قالوا انتقنا، ما که بنده تو نیستیم، که ما یه امانتی بودیم در دست تو، اونی که ما رو آفرید به زبان آورد، قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، پس ما ایم و ما ایم و ما ایم و ما به فکر خودمون باشی. الحمدلله.